و اما اجازه بدید خدمتون عرض بکنم که شما عزیزانی که شنونده ما هستید چقدر در زندگیتون به توصیه های قرآن کریم توجه دارید. اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام رضا معارفی، استاد محترم دانشگاه شاهد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکر. و علیکم سلام. بنده هم خدمت شما آقای کشکی عزیز
سپاسگزارم،
گوینده پیشکسوت که مردم این توفیق رو دارن از صدای گرم و دلنشین شما در رادیوهای برنامه‌های مختلف استفاده میکنن، و همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان با کرامت رادیو قرآن.
سپاسگزاریم،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ما علاقمند هستیم با توجه به این که حالا یکی از این شنونده‌ها توی گزارش گفت که کتاب خدا رو میخونم، واقعا کلام خدا رو میخونه. این کلام خدا خوندن خیلی با ارزشه و خیلی کارسازه و در فلاح و رستگاری اثر داره. به هر حال کتاب ائمه رو گفتن میخونیم، کلهم نورون واحد، منبعث از قرآن هست. بله. کلام ائمه.
بله.
من تقاضا میکنم بحث رو از همینجا شروع بفرمایید که استفاده بکنیم.
چشم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ان شاء الله. اجازه بفرمایید که من از خود روش قرآن استفاده کنم برای طرح بحث.
بله.
مهمترین روشی که قرآن کریم برای هدایت انسانها انتخاب کرده استفاده از بیناته.
بله.
بینات یعنی دلیل‌های روشن و واضحی که هر انسانی فارغ از این که چه گرایشی داره از نظر دینی،
بله،
با فطریاتش میپذیره. اساس قرآن اینه که دعوت پیامبران هم با شروع با بینات شروع میشه، یعنی دلیل‌های واضح و روشن.
بله.
در خصوص این که ما باید ارتباطمون با قرآن چگونه باشه، و اصلا یک بحث مطرح هست که ما به قرآن نیازمند هستیم.
بله.
یا این که نه، بلکه بالاتر از نیاز، ما به قرآن اضطرار داریم، یعنی چاره‌ای نداریم، حتما باید بریم سراغ قرآن. ما انسان ها اون بیاناتی که عرض کردم از اینجا مطلب رو،
بله، خواهش
شروع میکنیم. هممون یک درکی از هستی داریم که این هستی وجود داره، و باز یک درکی داریم که این هم جز بیانات هست. این هستی نظاممنده،
بله،
و تمام اجزای این عالم به هم پیوسته هست، و هستی یک هستی مرتبطه.
بله.
وقتی شما این ارتباط رو مشاهده کردید تو نظام خلقت، ارتباط بدون ضابطه نمیتونه باشه. یعنی هر کجا ما دیدیم که این ارتباط نظاممند وجود داره، کشف میکنیم که یک ضابطه‌ای وجود داره.
بله.
انسان هم جزی از این هستی به شمار میره، پس با این هستی در ارتباطه. بنابراین باید این ضوابطی که در عالم هستی حاکم هست باش آشنا بشه.
بله.
و بتونه اونها را رعایت بکنه، چون تنها موجودی که در این نظام هستی منظم به اصطلاح سر پست خودش وای نمیسته انسانه. بقیه موجودات سر پست خودشون هستن.
بله.
کار خودشون انجام میدن.
بله.
اما این انسانی که به دلیل ساختار خاصی که خدای متعال تو خلقتش گذاشته، یه موقعی از این هماهنگی با نظام هستی تخلف میکنه و به همین خاطر دچار رنج میشه اصلا.
بله.
اصلا یه مفهوم آیات قرآن اینه که رنج های انسان ها در زندگی از کفرهای اونها سرچشمه میگیره. یعنی ما هر کجا در زندگیمون متوجه شدیم که جایی داریم اذیت میشیم و مشکلی بر اون پیش اومده،
باید بدونیم
کفر ورزیدیم. منتها این کفری که،
بله،
به کار من میبرم، معمولا اون چی که در ذهن ما رایجه تا میگیم کفر، یعنی چیزی که خدا را قبول نداره.
بله.
ولی در اصطلاح قرآنی کفر به هر چیزی که شما بی اعتنا باشی میگن کفره. هر چیزی رو که شما نادیده بگیرید، بی توجه باشید،
بله،
به اونجا میگن این فرد کافر شده.
اون نعمتهایی که خدا داده.
بله. اون نعمت یا نه، اصلا بنده مثلا سر یه چهارراهی رسیدم.
بله.
چراغ قرمزه. اگر من نادیده بگیرم این چراغ رو رد کنم، اون موقع میگن این آقا کافر شده. یعنی نادیده گرفته این قانون رو.
بله.
و انسان ها تو زندگی هر کجا به مشکل میخورن،
بله،
این شک نکنن که یکی از اون قوانینی که در کتاب خدا اومده رو نادیده گرفتن.
بله،
اگر برگردن اون قوانین رو توجه بهش بکنن، رعایت کنن، از اون رنج هم نجات پیدا میکنن.
همینطوره. بله،
اینقدر هستش که مسئله اصرار به قرآن مطرح میشه توی این مقدمه کوتاهی که عرض کردم
خدمتتون. بله،
بنابراین این انسان مرتبط باید آگاه بشه به اون ضوابطی که تو این هستی قرار داده شده.
بله،
ما بارها شنیدیم قرآن کتاب نوره.
همینطور.
قرآن کتاب هدایته.
بله،
قرآن کتاب زندگی، همه اینها درسته، اما کی این تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که من به این قوانین زندگی آگاهی داشته باشم.
بله،
و چون تون هستی مرتبط دارم زندگی میکنم، چاره ای جز این نیست که از این قوانین آگاهی پیدا کنم و این استقرار به قرآن رو برای من میرسونه. چرا؟ چون تمام این قوانین نظام هستی مرتبط رو خداوند در قرآن قرار داده.
همینطوره. بله، عرض کنم حضور شما دوستان عزیز، در احادیث ائمه معصومین بیان شده که قرآن کریم مایه خرمی دل هاست و عامل اصلی هدایتگری و تربیت کننده افراد به سمت کمال و سعادت هست. همون ضوابطی که آقای دکتر معارفی فرمودن، ما اگر شناخت داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، بصیرت داشته باشیم، مطمئنن میتونیم به آنچه که قرآن ما رو داره هدایت بکنه برسیم و کفران نعمت نکنیم. اما اگر خدای نکرده کوتاهی بکنیم، مطمئنن راه زلالت رو در پیش میگیریم، مطمئنن گمراه میشیم، مطمئنن نمیتونیم به مقصود برسیم. ببین، من اگر بخوام مستند بکنم این کلام حضرت عالی رو، فکر میکنم آیه 196 سوره اعراف رو اگه بشنویم.
بله،
بعد میتونیم راجع به اون هم باز
صحبت کنیم. بله، دریچه برای ورود به بحث.
بسیار عالی. بله، خواهش میکنم.
ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
بله، خب حاجا، آیه 196 اعراف.
بله،
بله،
اجازه بدید ابتدا من این کلمه ولی رو یه توضیح بدم
که بعد
اهمیت
بله. بله،
اهمیت استقرار، حتی من نمیگم احتیاج، استقرار رجوع به قرآن که اینقدر بله، ما مستر هستیم، باید بریم سراغ قرآن.
بله،
کلمه ولی که در آیه اومده معناش یعنی گرداننده، اداره کننده، چرخاننده، یا کسی که تدبیر امور میکنه یا سرپرستی شما رو به عهده میگیره.
بله،
این آیه خب از زبان نبی مکرم اسلامه که میفرماید که سرپرست من کسی است، اون خدایی است که نزل الکتاب،
کتاب، بله،
کتاب را نازل کرده.
بله،
یعنی از یک حقیقتی که این قرآن داره رقیق شده، آمده پایین در قالب کتاب و الفاظ به دست من رسیده. و هو یتولى الصالحین، و اون خدا کسی است که باز یتولا، سرپرستی صالحین رو به عهده میگیره. این یکی از آثار ارتباط با قرآن رو تو این آیه به زیبایی ترسیم میکنه.
بله،
و مفاد آیه اینه که اگر انسان بخواد سرپرستیش رو خدا به عهده بگیره، اگر هر انسانی مایله که در زندگی سرپرستیش رو خدا به عهده بگیره، این فرد باید صالح بشه، و برای صالح شدن راهی جز انس با قرآن وجود نداره.
اون آگاهی و شناخت رو میخواد.
بعد مقام صالحین مقامی است که خیلی انبیاء و آیات متعدد رو از خدا درخواست میکنن.
بله،
حالا اگر کسی میخواد صالح بشه، این چاره جز این نیست که با قرآن در ارتباط باشه. وقتی با قرآن در ارتباط شد میشه صالح، وقتی صالح شد اون وقت این اتفاق میفته: الله ولی الذین،
بله،
آمنو. یعنی مسئله سرپرستی، خب این خیلی مهمه، سرپرستی شما را کسی به عهده بگیره که تمام قدرت، تمام علم، تمام صفات کمالیه در وجودش جمعه.
یعنی آقا الان بخوایم بگیم که ما چطور میتونیم با این کتاب شریف انس بیشتری پیدا بکنیم و تعالیم اون رو در متن زندگیمون اجرا بکنیم، باید چیکار بکنیم؟
بله، این اولش باید بریم سراغ انس با قرآن از کجا شروع میشه و بله. به چه شکلی اتفاق میفته. خب قدم اولش از قرائت شروع میشه
بله.
و بعد بحث تلاوت مطرح میشه. من تا اینجا یه نکته راجع به تلاوت ما باید دقت کنیم
بله.
مفهومی که از تلاوت در ذهن ما هست اینه که این آیات رو باید در سر جای خودش ما استفاده کنیم. ببینید مسئله قرآن که تو آیات مختلفی اشاره میشه، قرآن خودش رو به عنوان یه شفا معرفی میکنه، یعنی یک داروخونه هست
بله.
و شما نمیتونی وقتی وارد داروخونه شدی از همون در شروع کنی هر دارویی رو برداری. من وقتی که دردم رو تشخیص دادم، متناسب با اون درد با داروم رو انتخاب بکنم و استفاده بکنم. اینی که باید اول یک مروری در خلوتهای خودم داشته باشم، ببینم تو این نظام مرتبط و منظم که من دارم با او زندگی میکنم، کسری‌های من کجا هست، کسری‌های من کجا هست، برم سراغ همون آیه تا اون آیه با اون آیه خودم رو آشنا کنم، تفکر کنم روش، تا بتونم در واقع کم کم زمینه انس فراهم بشه. و الا من اگر بخوام انس با قرآنم را از اینجا شروع کنم که از اول شروع کنم بخونم برم جلو، خب وقتی که یه سری نیازهای من ندارم و اون آیات پاسخگوی من نیست، قطعا انس ایجاد نمیشه
بله.
انسان ها انسشون با چیزهایی اتفاق میفته که نیازهاشون رو برطرف میکنم. پس این نکته خیلی مهمه که من اول در مروری که در خودم دارم بفهمم مثلا مشکل من چیه. مثلا من مشکلم فرض کنید حسادته
بله.
این مشکل من اذیت میکنه، من دنبال راه حلم برای حسادت. اینجا هستش که من دلالت میکنم بیا برو سوره یوسف رو شما بخون
بله.
وقتی با سوره یوسف آشنا میشم و میبینم برادرانی که مسئله حسادت براشون پیش اومد، چه اتفاقی افتاد و اون شخصی که مورد حسادت قرار گرفته بود به کجا رسید و این رو مرور میکنم، این باعث میشه که یه راهکاری برای من اتفاق میفته و من کم کم انس با قرآن در من شکل میگیره.
یعنی در واقع یه مصداق عینی داره به قرآن معرفی بهت میکنه.
بله، یه قرآن داره مصداق عینی به من معرفی میکنه که ببین تو اگر میخوای مشکل حسادتت حل بشه اینجوری باید باشی
بله.
نتیجه و پیامد حسادت اونه و پیامد کسی که مورد حسادت واقع شد اونه. بنابراین شما این مسیر رو اگر بری رنجی نمیکشی. اگر با این چیزی که در سوره یوسف اومده شما مخالفش از انجام بدی، معلومه دچار رنج میشی، معلومه دچار رنج، چون اون حسادت تو وجود تو از همه بیشتر خودت رو داره اذیت میکنه. اینی که عرض کردیم که عمده ترین دلیل برای این که من و شما مضطریم، باز دارم تاکید میکنم اضطرار داریم بریم سراغ قرآن، من وقتی نیازهامو متوجه شدم میبینم که بله این مسیر رو باید برم. حالا اگر این مسیر رو قبول نکنم
بله،
یعنی این نظام آیاتی که هست، قوانینی که وجود داره،
در رنجیم، در رنجیم،
در رنجم، چاره جزی ندارم که برگردم
بله.
نمیخوام اب نداره اذیتامون بکشم، هزینشم بدم
بله.
بنابراین این مسئله انس با قرآن بله. به این شکل.
حالا حاجای معارفی بله. اگر یه اشاره داشتید، من میخواستم آیه 258 سوره بقره رو
بله
257
بله 257 آیه الکرسی بله
این رو بشنویم. البته روی آیه حسادت هم که سوره یوسف فرمودی، من فکر کنم آیه 101 باشه یا 110، حالا
بله.
101 باید باشه. اجازه بله. بدید آیه 257 بقره رو بشنویم
بله.
چون یک مستند بسیار خوبی برای کلام شما هم هست
بله.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
به به. خب حاجا شنیدی؟ بله. توضیح کوتاهی هست بفرمایید.
توضیح کوتاه ارتباط این آیه با آیه قبلی که
بله
عرض کردیم که اگر کسی به مقام صالحین رسید، خدا متولی امور اوست، خدا سرپرستی او رو به عهده میگیره. نتیجه سرپرستی خدا چه میشود؟ یخرج هم من از ظلمات الی النور،
از ظلمت خارج
از ظلمت. و جالب اینه که اینجا با یخرج هم
بله.
فعل مضارع هست، یعنی آرام آرام خداوند آرام آرام این فرد را از ظلمات، ظلمات جمع برده، چون این قوانینی که تو نظام هستی حاکمه وقتی شما به اونها آگاهی نداشته باشی تو ظلمتی
بحیم.
حالا یا ظلمت اخلاقیه یا ظلمت فردیه یا اجتماعیه یا ظلمتای دیگه هستش، ولی نور مفرد آورده.
بله
نور مفرد آورده. این ثمره انس با قرآنه که من به از این مسیر خارج میکنه و میاره تو وادی نور که همون سعادتیست که شما تو ابتدای کلام